زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به شما، سلام به ایمانی که ازش سرشارید، سلام به لحظات نورانی سحرتون، سلام به لحظات بسیار بسیار باصفای افطارتون، طاعات عباداتتون قبول باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشالله توی روزها و شبهای بسیار نورانی ما را از دعای خیر خودتون بی بهره نگذارید و به یاد همه اونهایی باشید که با دل شکسته بهتون التماس دعا گفتند. امروز هم افتخار این رو داریم به رسم چهارشنبه ها خدمت جای ماندگاری عزیزمون باشیم و انشالله ایشون به سوالات شما پاسخ بدن. سلام علیکم و رحمت الله. جای ماندگاری خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، روزداران و بندگان خوب خدا در این عید رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم خداوند توفیق حد اکثر استفاده رو در این ماه به همه ما عنایت بفرمایید.
انشاءالله.
اجازه بدید مدد بگیریم از وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا، بعد در خدمت بینندگان باشیم برای پاسخ به سوالات.
انشاءالله.
اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم به محضر آقامون که صاحب این ماه هست تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنیم برای اومدن آقای سفره‌های افطار و انشالله چشممون به جمال نورانیشون روشن بشه. خیلی خوب، حالتون چطوره ماندگاری؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. ما سوالاتی رو انتخاب کردیم، سوالاتی که از طریق ایمیل، از طریق پیامک به دستمون رسیده و انشالله پاسخش رو جای ماندگاری بدن. اولین سوال رو من با اجازه جای ماندگاری و دوستان عزیزمون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خسته نباشید. میدونم به سوالم جواب نمیدید، اما ولی میبینید که داریم جواب میدیم. ایشون یک نوجوانی هستن که این سوال رو برای ما فرستادن و ما سرشار از ذوق میشیم و شوق که دوستان نوجوان با ما در ارتباط هستن و نکاتشون رو با ما در میون میگذارن و مطرح میکنن. من محمد رضا هستم و 14 سالمه و هنوز به سن تکلیف نرسیدم، اما همیشه نمازم رو به موقع میخونم و سعی میکنم قوانین و تکالیف شرعی و دینیم رو رعایت بکنم. برادرم چند ماه پیش ازدواج کرد و به علت مسائل و مشکلات مالی پیش خودمون زندگی میکنه. همسرش هم زن بسیار خوب و با حجابیه. تو این چند ماه من و زن‌داداشم مثل خواهر و برادر با هم صمیمی شدیم. به خاطر همین صمیمیت بعضی وقتا ایشون مثل یک خواهر با من شوخیایی میکنن که توی اون شوخی دستشون به من میخوره، که من از این موضوع ناراحت میشم و خجالت میکشم، ولی از این که بخوام چیزی بگم بیشتر خجالت میکشم. از این میترسم که نتونم به اون چیزی بگم و چند ماه دیگه که به سن تکلیف رسیدم باز هم این برخوردها ادامه داشته باشه و گناهی پای من هم نوشته بشه. از آقای ماندگاری، کارشناس محترم برنامه، میخوام که به من بگن که به نظر ایشون من چی کار باید بکنم. هر طوری هم که فکر میکنم این موضوع رو به زنده داشتم بگم بازم خجالت میکشم و دوست ندارم که از دست من ایشون ناراحت بشه. واقعا نمیدونم چی کار بکنم. امیدوارم جواب من رو بدید، چون این مسئله خیلی واسه من مهمه. شاید کسای دیگه هم باشن که همچین مشکلی بر اونها هم پیش اومده باشه. ممنونم. بفرمایید آقای ماندگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اجازه بدید من اسم این حالت این نوجوان رو میذاریم دغدغه دینداری،
که خیلی هم خوبه. خیلی
ما آرزو میکنیم همه ما، همه مردم، همه جوانها، همه دخترها و پسرها، همه پدرها و مادرها، همه مسئولین دولتی و نهادها و به قول معروف لشکری و کشوری، همه و همه، همه برنامه سازان توی رسانه نورانی صدا و سیما، همه اینجور دغدغه دینیاری داشته باشه،
نگران باشن،
نگران باشن که آیا دارم تکلیف دینی ما انجام میدم یا نه، اگه یک گوشش داره یه خشی برمیداره میتونم جلوشو بگیرم، چقدر قشنگ. خدایا بگذارید در ماه رمضان یه دعا کنیم. خدایا دل مشغولی دینداری و دغدغه دینداری به همه ما و همه مسئولین بیش از پیش عنایت بفرما.
الهی آمین.
ما تبریک میگیم به نوجوان 14 ساله و این آقا محمد رضای گل. انشاءالله خداوند به آبروی صاحب اسمش که هم نام محمد رو داره، نام مبارک رسول الله و هم نام ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا رو داره، خداوند همین جور با دیانت نگهش داره و عاقبت به خیرش کنه و همه جوان ها انشاءالله عاقبت به خیرش.
باید تبریک هم به پدر و مادر ایشون باید گفت،
تبریک هم باید به پدر و مادرشون بگیم
که اون تربیت هم تأثیر داره برای رسیدن به اینجا. بله بفهم.
نکته اولی که به این عزیز بزرگوار و به پدر مادرها میگم که علائم بلوغ ستایه تو رساله ها عزیزان نگاه کنن دقیق نوشته قصه سن آخرین علامت بلوغه. ما سن رو فقط ملاک بلوغ نگیریم. اصلی ترین علامت بلوغ تغییرات هورمونی است که در جوان ها ایجاد میشه که قشنگ پدر مادرها میفهمن چی میگم. تغییرات هورمونی یه حالت هایی درشون ایجاد میشه که پدر مادرها کاملا میتونن بهشون تذکر بدن که این حالت ها تکالیفی برای تو میاره. یکی هم مثلا روییدن موی زبر در بعضی از جاهای بدنه که بازی رو پدر مادرها میتونن براشون توضیح بدن. مرحله سوم سن 15 سال کامل قمری برای پسرها، 9 سال کامل قمری برای دخترها که تبدیل به شمسی که کردن حدوداً 8 سال و 8 ماه شمسی میشه برای دخترها و 14 سال و نیم میشه برای آقا پسرها. پس این مطلب اول که علائم بلوغ آخرین سنه، سن رو ملاک نگیرن. اگه این عزیز تغییرات هورمونی درش ایجاد شده بالغ شده،
یعنی اون علائم در واقع خیلی اولویت داره نسبت به سن. این آخرین موردیه که میتونه
که اگر تغییرات هورمونی ایجاد نشود، اون علامت دیگه هم ایجاد نشود، حالا سن نشستید به 15 سال قمری، از حالا بعدشون تکلیف رو داشته باشه. نکته دوم میخوام بگم که اینو به پدر مادرها و اطرافیان، چون ایشون گله داشت از اطرافیان که حالا رعایت نمیکنن، ما بیاییم رعایت حال بچه‌هایی که در مسیر سن بلوغن داشته باشیم. سفارش دین ما شریعت اینه که محارم رعایت بکنن چه بشه نامحرما. یعنی مادر جلو آقا پسرهایی که در سن بلوغ هم رعایت بفرماین، دیگه باز خودشون متوجهن، نیاز نیست من بازش بکنم، و پدرها جلو دخترهایی که در سن بلوغ هستن رعایت بکنن. نمیخوام نگرانتون کنم، اما گهگاهی تلفنی، پیامکی، نامه‌ای میاد از دخترها و پسرهای خوبی که نمیخواستن اتفاق بدی براشون بیفته، ولی به خاطر عدم رعایت محارم یا نامحرما اتفاق بد براشون افتاده. شما که دوست ندارید اتفاق ناخوبی برای بچه‌هاتون بیفته، پس رعایت کنیم. حکم هم عقل، هم حکم شرع، حکم منطق هم است. هیچ پدر مادری دوست نداره اتفاق بدی برای بچه‌اش فراهم بشه. همچنان که شما وقتی الان میگن یه ویروسی اومده تو جامعه، یه میکروب اومده تو جامعه، هوای آلوده اومده، هممون رعایت میکنیم، خواهش میکنم پدر مادرهای گل نسبت به و خانواده های محترم نسبت به پسر دخترهایی که در معرض بلوغن رعایت کنید. عرض کردم محرما رعایت کنن چه بشه به نامحرم.
و اگر هم نمیدونیم جای ماندگاری بریم مطالعه بکنیم
که دستور دین چیه. نکته سومی که اینجا میخوام بگم، من چون هفته پیش شیراز بودیم میخوام یک شیرازی بگم. شیرازی یه لحن خیلی قشنگی دارن. وقتی میخوان یه مطلبی رو قشنگ حالی طرف بکنم میگن هی فدنم دلت میاد، دلت میاد کارو. من به این زنداداش گل که انشالله بیننده برنامه باشن و همه زنداداشا و همه اطرافیانی که نامحرمن به این آقا پسرایی که در حال بلوغن، یا آقایونی که نامحرمن به دخترایی که در حال بلوغن، به هوایی که اینا کوچیکیشون بایشون انس داشتن موقع بزرگ شدنشون، هم میخوام میگم خدا اینا رو بزرگ نگاه کرده.
بله.
مثلا تکلیف، یعنی خدا اینا رو جزو آدم بزرگا داره حساب میکنه. من بارها به دخترای گلی که 9 سالگی تکلیف میشن، آقا پسرایی که 15 سالگی تکلیف میشن، میگم اولین وجود نازنینی که شما رو قاطی بزرگا حسابتون کرده خداست. خدا اینا رو با تکلیف قاطی بزرگا حسابشون کرده.
یعنی دیگه حالا از امروز فضاهاتون کاملا متفاوته.
اصلا فضا وقتی خدا قاطی بزرگا حسابشون کرده، خودشون هم دوست دارن بزرگ دیده بشن، شماها دلتون میاد با اونا معامله بچگانه بکنی؟ خوام شیرازی بگم که دلتون میاد؟
دلتون.
خودش دوست داره بزرگ دیده بشه، خدا هم دوست داره ایشون بزرگ دیده بشه، زن داداش بزرگوار، شوهر خواهر بزرگوار، دلت میاد این دختر یا پسر رو بچه نگاش کنی؟ حالا به خاطر اینکه شما داماد بزرگ بودی، عروس بزرگ بودی، اینا کوچیک بودن با شما بزرگ شدن، دلتون میاد؟ قطعا دلشون نمیاد.
یعنی فرقی قائل باشین بین قبل تکلیف و بعدش.
برای که این فرق کاملا محسوس بشه، من تذکر چهارم دارم برای این سوال.
بفرمایید.
بزرگان دین ما میکاری میکردن وقتی پسراشون و دختراشون به سن تکلیف میرسیدن یه مجلس شادی میگرفتن. حالا امروزش شدوشن جشن تکلیف قشنگ هست که انشالله با رعایت حدود انجام بشه. تو این جشن تکلیف بزرگترهای این پسر و دختر به همه اقوام اعلام میکنن از امروز دیگه دخترم به سن تکلیف رسیده، قوم خیشا، دامادا، پسر خاله ها، از امروز دیگه حق ندارید دخترمون بچه دیروز حسابش بکنید، الان برای خودش خانومی شده. اقوام، زن داداشا، قوم خیشا، دختر خاله ها، از امروز پسرم مرد شده، دیگه حق نداری برخورد آقا پسر دیروز رو بهش داشته باشی،
حالا حریم قائل بشی.
الان بعدی تو این جشن و شادی تکلیف، اعلام تکلیف بچه هامون اعلام بکنیم از امروز شرایط دخترم، شرایط پسرم عوض شده، خواهش میکنم شما به این سنش احترام بگذارید، به این دستور خدا احترام بگذارید. که اینجور که ایشون فرمود خیلی گفت زن داداش من خانم متدین و مؤمنه ایست مقید، حتما دوست داره به دستور خدا احترام بگذاره.
بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله که این نکاتی که جای ماندگاری گفتم مؤثر باشه و همینجا از فرصت استفاده بکنم به دختر خانم ها و آقا پسرهایی که به سن تکلیف رسیدن دوباره تبریک بگم و اونهایی که امسال روز اولی هستن و انشالله تو سحرهای پر نورشون وقت افطار ما رو دعا بکنن. خیلی خوب،
تو انتخابات رای اولی ها رو خیلی احترام کردن.
بله،
منم میخوام به پسرها و دخترهای روز اولی بگم تو آسمان برای شما دارن حساب ویژه باز میکنن، حساب ویژه تون رو توجه
و قدرش رو بدونن. بسیار خوب، خیلی خوب. ما هنوزم که هنوزه با اینکه تقریبا یک هفته است از شیراز برگشتیم، ولی لطف و مهربانی و محبت و خونگرمی شیرازی های بسیار بسیار نازنین و مردم خوب استان فارس هنوز داریم اون شیرینی رو احساس میکنیم. سوالاتی رو همونجا به ما دادن، پیام هایی رو، نامه هایی رو، همشون رو اونهایی که مربوط به کارشناسان عزیزمون بود ارجاع دادیم بهشون و بعضی ها هم دوستان دارن پاسخ میدن و بعضی از سوالات هم پیش روی من هست. یک سوال رو میخوام من اینجا بخونم آقای ماندگاری، از سوالاتی که دوستان عزیزمون در شیراز در حرم سوم اهل بیت، حرم احمد ابن موسی به ما دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید خدمت عوامل محترم برنامه عالی و خدا محور سمت خدا. علیکم السلام. شما هم خسته نباشید. بنده یک اعتراض و انتقادی نسبت به جامعه مذهبی دارم که تصمیم گرفتم حالا که به شیراز اومدیم برای برنامه خوب شما مطرح کنم. من 30 سالمه و حدود 5 سالی هست که اگه خدا قبول کنه واسطه خیر برای امر ازدواج هستم و مورد معرفی میکنم به دیگران. اما در طول این 5 سال با مسائل منفی روبرو شدم و تصمیم گرفتم این کار برای همیشه ببوسم بذارمش کنار. آقای ماندگاری، از جامعه مذهبی بسیار گله‌مندم، از اونهایی که اهل نماز و طاعت هستن و اعتراضم اینه که چرا این قشر دوچار مسائلی مثل پوز و پرستیج و زیبایی و غیره شدن. من خودم چند دختر خانم عفیف و متدین و تحصیل کرده رو به چندین نفر از خانواده های مذهبی معرفی کردم، اما فکر میکنید اونا چی کار کردن؟ بعضی گفتن این چه خانم بود که معرفی کردیم؟ گفتم چرا؟ گفتم مادرش سواد نداشت. آخه از یه خانم 60-70 ساله که نمیشه توقع تحصیلات رو داشت. بیشترشون هم به دنبال زیبایی محض بودن و ادعاشون هم این بود که خود حضرت زهرا هم حورا و لنسیه بودن و این عجیب ترین ادعایی بود که با شنیدنش مخم سود کشید. بعضی ها میگفتن خودش دختر خوبی بوده اما پدرش نماز نمیخوند. من سوالم اینه که اگه این مذهبی ها میخواستن با یه دختر تازه مسلمون ازدواج کنن، باز هم از نماز و از دین و نماز پدر مادرش سوال میکردن؟ نه، قطعا نه. آخه در جامعه امروز ما کمتر کسی پیدا میشه که با خانواده‌اش هماهنگ باشه و خیلی جوان‌ها با خانواده‌هاشون تفاوت اعتقادی و فکری دارن و حتی گاهی اوقات در تضاد هم هستن. ایشون در خاتمه پیامشون و نامشون می نویسن: آقای ماندگاری، من دیگه تصمیم به تعطیلی واسطه‌گری در امر ازدواج گرفتم و می خوام که دیگه با این کلام و رفتارهایی که دیدم خانمهای متدین رو تحقیر نکنم، ولی از شما هم می خوام که به پسرهای مذهبی و خانواده هاشون این رو بگید و نصیحتشون بکنید که مسائل تأخیر در ازدواج رو به بهانه نبود امکانات و شرایط و یا مهریه های بالا و توقع دخترها به گردن دیگران نندازن. اول یه سوزن به خودشون بزنن، یه جوال دوست به دیگری. خیلی متشکرم از برنامه خوب شما. خیلی ممنون از این دوست عزیزمون و همه دوستان عزیزی که نشستن و نوشتن برای ما و مطالبشون رو در میون گذاشتن. این یک نمونه از نامه ها بود که آقای ماندگاری ان شاء الله به اون پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سوال این خواهر بزرگوار رو اصلاح بکنم. بعضی از خانواده‌های مذهبی هر وقت خواستیم راجع به یک گروهی صحبت بکنیم کلمه بعضی بیاریم احتیاطش بیشتره، چون ما که همه رو بررسی نکردیم. نکته دوم که حالا بیشون میگم، نه چون خلاصه زود بگم تا اون جواب اصلی رو انشاءالله مفصلتر به توفیق الهی بیان میکنم. نکته دوم اینه که خیلی زود پشیمون شدن، چون فهمیدن 30 سالشونه.
بله.
و 4-5 ساله دارن این کار مقدس رو انجام میدن. من بارها خدمت شماها گفتم در روایات داریم از معصومین علیهم السلام نقل شده که یکی از بهترین جایگاه ها روز قیامت و در بهشت مال واسطه های ازدواجه. ببخشید.
خواهش.
اونایی که واسطه گری در ازدواج میکنن یه جایگاه ویژه‌ای در روز قیامت و بهشت دارن. شما لذا اون جایگاه رو با یکم سختی هایی که براش بایش مواجه شدی در دست
ندی.
سومی که وقتی برای کارهای اینجوری سخت این همه پاداش الهی میگذارند
زود خسته نشیم.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، قطعا استقامت بکنید خدا کمکتون میکنه و قطعا به نتیجه میرسید. یکی واسطه گری ازدواجی که قرض الحسن هم همینجوریه. منزل ذی یغرز الله قرضا حسنا، اونجا که اصلا خدا نسبت میده به خودش، میگه شما به خلق من قرض میدید، در واقع دارید به من قرض میدید. نگران نباشید، من تو حساب کتاب خودم دارم. شما تلاشتون انشالله سعیكم مشکور و در دستگاه حضرت حق تعالی ثبت شده است. اما نکته اصلی که ایشون اشاره کردن ما قبول داریم. یه دردی است تو جامعه ما که بارها گفتیم، جناب آقای شریعتی عزیز و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، بارها گفتیم مشکل ازدواج مشکل فرهنگیه. قبل از اینکه مشکل اقتصادی باشه، قبل از اینکه مشکل بحث مهریه ها و بحث شغل و بحث سربازی و این گونه موانع باشه، مشکل فرهنگیه. نگاه ما به ازدواج نگاه آسیب دیده ایه. همچنان که این خواهر بزرگوار فرمودن، اگر من متدین، منی که اظهار میکنم متدینم، واقعا متدینم، این دختر میخواد با این پسر ازدواج بکنه، قبول خانواده ها اثر دارن، ولی اصل کاری پسر و دخترن. اگه دوتا متدینن، نگاهشون دینیه، کفر هم هستن، چه کار به بیسوادی مادرش دارید؟ حتی چه کار به مریضی پدرش دارید؟ حتی یکم بخوام جلوتر برم، چه کار دارید که یکی از هم خانواده‌شون تو زندانه؟ یک نفر معتاده، یک نفر کارگره، چه کار بیناش دارید؟ شما مثال قشنگی رو از قولشون نقل کردید، پدرش مسیحیه، مادرش مذهب دیگه ای داره، خود این دختر، خود این پسر ملاک های دینی شما رو داره.
و اگر اعتقادشون به هم میخوره و
از لحاظ فرهنگی کفهمن، به این حواشی کار نداشته باشید. بله، چون شاید الان بگن آقا خودت دختر به همچه آدم میدی، خودت پسرتو میبری همچه آدمی. من میگم میفهمم اگر این گونه وصلت ها انجام بشود با این اختلافاتی که اشاره شد، یه مشکلاتی داره، مشکلات بی معنایی که یه کم کار برای عروس و داماد سخت‌تره ارتباط تفاهمی با این خانواده برقرار کردن.
انرژی بیشتری میطلبه،
ولی اینا مانع ازدواج نباید بشه.
بله،
یعنی الان ایشون داره میگه اینا مانع شده. خانواده هایی که پسر متدین دارن و خودشون هم متدینن، به اندک بهانه هایی دارن ازدواج بچه‌شون رو تأخیر میندازن. بله میتونن بگن اون خانواده بگن ما بین این خانواده‌ای که دخترم متدین بود مادرش تحصیل کرده بود با دختر متدین بود مادرش بی سواد بود تدین دوتا مساوی بود خب این رجحان داره با اون مادر تحصیل کرده اب نداره
ولی به ازدواج میکنه
ولی به ازدواج ختم شد بله. ایشون داره میگه این بهانه‌ها داره به تأخیر ازدواج ختم میشه خواهش میکنم اینها بهانه‌هایی که داره به تأخیر ازدواج ختم میشه اینها رو جلوشو بگیریم اینا با تدینی که اظهار میکنیم سازگاری نداره اگر من اظهار تدین میکنم یک نفرم یک فرد متدین دختر یا پسری رو به من معرفی کرده تدینش رو بررسی کنم یا علی مدد مشکل اقتصادی داره کمک کنم مشکل خانوادگی داره کمک بکنم مشکل فرهنگی داره کمک بکنم خودش تدین داره و قرار است این دختر و پسر با هم ازدواج بکنن خلاصه کلام این که اینها این بهانه‌گیری ها با تدین ما سازگاری
نداره یعنی آقای ماندگاری میخوام بگن که این نکاتی که ایشون گفتن اینا ملاک های دینی برای انتخاب در ازدواج نیست
یعنی به عبارت دیگه‌ای که شما خوب تعریف کردید به عبارت دیگه میخوام بگم این بهانه‌گیری ها داره آبروی دینداری اونو میبره
و سرایت کرده به جامعه متدینی
داره آبرو اونو میبره ما دروغ میگیم ببخشید اینقدر صریح میگم خلاف میگیم میگیم دغدغه اول ما دینه نه خیلی دغدغه اول ما زیباییه دغدغه اول ما پوله دغدغه اول ما وضعیت خانوادهشه اسم و رسم خانوادهش دغدغه اول ما دین نیست. اگر دغدغه اول ما دین بود
این اولویت نیست برای ما
نباید دخترهای متدین و عفیفه و پاک دامنی که حالا یا پدرش کارگره یا خدای نکرده مریضه معتاده تو زندانه خانوادهشون خونهشون کوچیکه خانوادهشون کم سوادن نباید اینا میموندن و اینا خیلی هاشون الان قصه دارن و موندن و خانواده هایی هم که ادعای تدینشون عالم رو پر کرده اینا رو میبینن و انتخاب نمی‌کنن. و من میترسم چون خدا فرموده هر کسی یک ادعایی بکنه ولی خلاف اون ادعا عمل بکنه رسوا میشه من میترسم این خانواده های متدین اینجوری خدایی نکرده سرشون به سنگ بخوره رسوا بشن بعد اون روز بگن ای کاش میرفتیم همون دختر خوب و فاکتامن رو برای بچه همون میگرفتیم خب الان که ما داریم کمکتون میکنیم این برنامه داره کمک میکنه چون بنای این برنامه کمک به دینداری مردمه انشالله ما داریم میگیم ادعای دینداری با ملاک های دینداری این ملاک ها و بهانه هایی که شما بودی اینا ملاک دینداری
نیست بسیار خیلی خوب انشالله این نگاهمون و معیارهامون منطبق بر دین باشه و این نگاهمون رو بتونیم اصلاح بکنیم که جامعه اصلاح میشه انشاءالله
با هم تاکید کنم شریعتی انشالله واسطه های ازدواج خسته نشه خواهران بزرگوار، مادران بزرگوار، پدران بزرگوار، مغازه‌داران محل که من گاهی وقتا گفتم مغازه‌دارا اطلاع دارن کدوم خونه پسر داره، کدوم خونه دختر داره، میتونن آدرس بدن تو رو خدا پشیمان نشید. بیاد روحانیت بزرگوار، ائمه جماعات بزرگوار، معلمین، اساتید بزرگوار،
نمازگزارای مسجد،
مغازه‌دارا همه بیاد کمک بکنیم امر ازدواج، معروف ازدواج اگر رونق پیدا بکنه، راحت بشه، سریع بشه، تأخیر نیفته، کلی از منکرات از تو جامعه ما
انشاءالله این اتفاق بیفته. خیلی خوب انشاءالله هرچی خوشی هرچی شادی نصیب شما بشه. همچنان با سمت خدا مهمان خونه‌هاتون هستیم، هم از طریق تلویزیون و هم از طریق رادیو که شنوندگان خوب رادیو قرآن الان دارن صدای ما رو میشنوند. میخوایم یه سوال دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال راجع به روزه است و ایشون یک گلایه‌ای داره از خداوند متعال. تو این روزای گرم تابستون که ما باید طبق دستور اسلام روزه بگیریم، برام این سوال پیش اومده که این همه که میگن اسلام دین سهل و آسونیه، کجاش آسون آقای ماندگاری؟ روزه گرفتن 16 17 ساعت تو گرمای تابستون آسونه که اسلام رو میخواید دین سهل و آسون معرفی بکنید؟ بعضی وقتا فکر میکنم که بعضی دستورات اسلام برای اذیت کردن ما درست شده و اینها نمیتونه از طرف خداوند متعال باشه. آقای ماندگاری پاسخ شما چیه؟
بسم الله الرحمن
الرحیم. الهی
انتقنی بلو خدا و علیم. سوال سخت باید از طرف خدا جواب بدم.
باید وکیل مدافع اسلام باشن آقای ماندگاری.
ببینید قطعا دین ما دین سهله و سمحه، اینو منکرش نیستیم. دین ما دین آسونیه. اما این آسون بودن و سخت بودن هر چیزی به تناسبه دیگه، نه؟
یعنی چی؟
درسای کلاس اول من شما گذروندیم. برای کلاس اولیه سخته. ولی برای دیپلمیه چیه؟
آسونه.
خیلی آسون. آب بابا که چیزی نیست که. ولی برای کلاس اولی زن کسی که هوس دیپلم داره به خاطر اون افق و به خاطر اون پاداش، به خاطر اون آینده، اینا براش خیلی آسونه. که به عبارتی میخوام بگم آیه شریعتی عزیز و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، سوال کننده عزیز، تکالیف اسلام به تناسب اون افقه سنجیده میشه. افقه چیه؟ افقه یک آخرت بی‌نهایت استفاده، بهشت بی‌نهایت دیگه.
بله.
درست؟ حالا من دارم میگم یه نفر میاد به ما سه تا نسخه میده، سه نفر میاد سه تا نسخه میدن ببخش برای کنکور. یک نفر میگه اگه میخواد تو کنکور قبول بشی توی ما یا تو آموزشگاهی میبریم تون 24 ساعت باید درس بخونید،
بهتون برنامه
میدیم، اجازه دارید برای آب خوردن و عرضم به خدمتتون که امور بهداشت سرویس بهداشتیتون برید بیرون و برگردید، یه سه تا پنج دقیقه بهتون وقت میدیم، سه تا ساندویچ بخورید و بشینید 23 ساعت درس بخونید. تو یک محدوده میبندیمتون، ما 24 ساعتتون رو پر کردیم برای درس خوندن تا کنکور قبول بشید.
این برنامه پیشنهادی ماست.
یکی میگه من یه برنامه بهتون میدم صبح تا شب بخورید و بخوابید و عشقتون رو بکنید، بعدش هم برید کنکور، هیچ کاری نمیخواد انجام بدید،
بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ تلاش.
یک نفرم میگه من یه برنامه تو 24 ساعت 6 ساعت به شما میدم، 6 ساعت برنامه دقیق و منظم بهتون میدم، شبیه برنامه‌ای که ما برای درس خوندن پشت کنکور بله. یا چند بار گفتیم بله. حالا ما که نگفتیم همه ایامشون درس بخونیم، 6 ساعت درس بخونید، من قول میدم در کنکور قبول بشید. هر شنونده و بیننده ای سه تا برنامه رو ببینه میگه اون دومیه که گفت بخورید و بخوابید
امکان نداره،
امکان نداره، این سر ما رو میخواد کلا بذاره، پولی از ما بگیره، ما رو ببره یک عشرت کده بخوریم و بخوابیم، بعد وعده به ما بده، این قطعا هیچ خبری نیست. اون اولی هم که 24 ساعت میخواد برای ما برنامه‌ریزی کنه شاید خوب باشه،
ولی سخته،
ولی خیلی سخته. اما این دومیه به تناسب کنکور 6 ساعته میارزه.
احسن.
این 6 ساعت نسبت به اون کسی که میگه 24 ساعت یلالی تلالی بکن و خوشگذر بکن سخته ها، ولی نسبت به اون 24 ساعته آسونه.
یعنی برای اون آیندهی که ما برای خودمون ترسیم کردیم این هیچی نیست. فهمیدم چی میخواید بگید آقای مانده.
جوون عزیزی که روزه گرفتن سخته، منم میگم اصلا تکلیف یعنی کلفت آور، سخته. این که خدا گفته دین ما سهل و آسونه معناش نیست که 24 ساعت بخوریم و بخوابیم که تکلیف نیست اصلا. ولی اگر دین ما گفته بود 24 ساعت نماز بخون روزه بگیر، قبول بود حرف شما. خدا ببخشید بعضی از تکالیفو برای مردم آزاری گذاشته، نعوذ بالله. نماز صبح خیلی سخته، روزه گرفتن سخته، خمس دادن وی 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 وی، پول دادن از جون دادن
سخته،
خیلی سخته. اما خدا که نگفته، گفته 17 رکعت نماز در روز، 17 رکعت دو دقیقه حساب کنیم هر رکعت میشه 34 دقیقه، 1/48 روز تو نماز بخون، در سال 1 ماه روزه بگیر، در سال 1 بار خمس بده، در کل عمرت 1 بار حج برو. این به تناسب او پاداشی که میخوان به ما بدن
هیچی نیست،
سهله و سمهی. آره یک شوخی میکنن میگن بنده خدای تازه مسلمون شد، لطیفه هم به خاطر عید رمضان بگیم که عیب نداره که.
نه خیر، خواهش میکنم،
تازه مسلمون شد آمد پیش آقایی گفت خب چه کار کنیم، گفت نماز صبح بخونیم. نماز صبح که تموم شد میخواست بره، گفت یکم بشینیم، بین طول این مکروه خوابیدن، یکم بشینیم با هم نماز نافله بخونیم، دعا بخونیم. بین طلوع آفتاب شد، گفت که تا نماز ظهر چیزی نمونده، بیاز با یکم دعا بخونیم، قرآن بخونیم، نماز بخونیم. نماز ظهر نزدیک شد و آماده شدن برای نماز ظهر و نافله و نماز ظهر، گفت اجازه میدی برم دنبال کار کاسبین؟ گفت تا مغرب چیزی نمونده، بیاز دعا بخونیم، نماز بخونیم. نماز مغرب شب رو خوندن، گفت اجازه میدی برم استراحت؟ گفت نماز شب نزدیکه، خب نافله شب بخونیم. 24 ساعت بیشتر بنده خدا طاقت نیاورد. گفت دین شما مال بیکارایی،
به درد من نمیخوره.
اگر من آخوند یا هر کسی دیگه همچین نسخه‌ای به شما داد، بگید اینا میخوان ما رو اذیت کنن، اینا ما رو میخوان از زندگی بندازن. ولی هیچ مرجع تقلیدی و هیچ عالم دینی همچین نسخه‌ای ندید. به تناسب اون آینده‌ای که ما از خدا توقع داریم، بهشت جاویدان، روزانه 17 رکعت نماز، سالی 1 ماه روزه، یه بار اگه حج اونم اگه مستطی شدید انشالله، خمس اگر مال زیادی داشتید، زکات اگر امکانات داشتید، این مقدار تکالیف متناسب با اون پاداش ها به اعتقاد بنده چیز سختی نیست. شما هم دو تا چهار تا کنید متوجه میشید. برای بازی های ساده تو محل مسابقه میگذارن، جایزه میگذارن، چقدر نفر؟ 50,000 تومان. محله امام جمعه جام رمضان الان دارن برگزار میکنن، 50,000 تومان جایزه میدن. ولی بازی های جام جهانی چی میشه؟
خیلی زیاد میشه.
میگه به تناسب اون جایزه تو بارون هم میدوه، تو برف هم میدوه، تو سختی هم میدوه، ساخپا هم میخوره میدوه. اونجا چرا نمیگید تکلیف سخت؟ میگید میارزه. یک کم دو تا چهار تا کنید. به پاداشایی که خدا داره میده این روزه چیزی نیست، باور کنید. از حضرت مریم سلام الله علیها که از اون طرف بر ما خبر آوردن، حضرت عیسی مادرشون رو زنده کردن دیگه.
بله.
از اون طرف بر ما خبر آوردن، اون بر خبرها رو دیدن دیگه. گفتن اگه بخوای برگردی توی دنیا میخوای چیکار کنی؟ چون پاداشا رو دیده بود، فرمود میخوام روزهای بلند تابستان را روزه بگیرم، شبهای بلند زمستان را نماز بخونم، چون میارزه.
دیده که چه خبره،
دیگه چه خبره. این متاعی که ما داریم عرضه میکنیم به محضر خدا که توفیقش هم خودش بهمون داده، سلامت روزگیری، توان نماز خوندن هم خودش داده، میارزه به اون پاداش. دیگه اینا رو چونه نزن.
و تازه حاجه های ماندگاری، من فکر میکنم به برکت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوارشون این تکالیف دیگه به حد اقل خودش رسیده. ببینید
در امت‌های قبل 3 ماه روزه بوده، نماز خیلی بیشتر،
یعنی بخش اعظم بار ما رو اونها تحمل میکنن.
دیگه من شما چونه نزنید. اینا دیگه حد اقل تکالیف، حد اقلی برای پاداش های حد اکثری.
بله، برای بله، برای رسیدن به اون
به اون آرمان های حد اکثری. این تلاش حد اقلی هم بخواد نکنید، میشه مثل همون نسخه‌ای که بخور و بخواب کار منه، گفت الله نگهدار.
امروز دیگه آجای ماندگاری اهل ضرب المثل شدن حسابی دیگه.
افتی که گفتم مشهدی بود،
مشهدی،
این شیرازی بود، این مشهد.
خیلی خوب، بسیار خوب. ما بعد از 4 دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا که در حرم حضرت شاه چراغ در شیراز برگزار شد، انشاءالله دور جدید ختم قرآنمون رو از بعد از ماه مبارک رمضان شروع میکنیم و این انتظار توقع رو داریم که این دفعه یک عزم ملی و یک عزم همگانی همراه سمت خدایی ها باشه و همه مساجد، همه مدارس، همه ادارات همراه ما باشن و این قرار یک قرار ملی بشه انشاءالله که روزی یک صفحه قرآن کریم رو تلاوت بکنیم. اما در ماه مبارک رمضان با توجه به این که جزخوانی قرآن کریم در مساجد و در مشاهد مشرفه در حال برگزاری هست، ما گفتیم تو خونه ها، بله، اون طرح خانه های نورانی که همچنان همراه ما هستن دوستانمون و خبرهای خوشی از اون طرح به گوشمون میرسه که انشاءالله همشون معجور باشن و انشاءالله همه خونه ها و همه لحظات منور به نور قرآن کریم باشه. در ماه مبارک رمضان ما تصمیم گرفتیم از هر جزئی یک صفحه بخونیم و از این یک صفحه هم انشاءالله کارشناسان عزیزمون نکته‌ای رو بگن و هر هفته هم ما مهمان یکی از حضرات معصومین هستیم و در هفته اول ماه مبارک رمضان مهمان سفره کریمانه حضرت علی ابن موسی رضا امام رؤوف امام رضا علیه السلام هستیم. از جزء 5 قرآن کریم امروز صفحه 84 رو با هم تلاوت می‌کنیم، برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اینجا سمت خداست که در پنجمین روز ماه مبارک رمضان تقدیم لحظات ناب و آسمانی شما میشه از لطف و محبت همه تون صمیمانه سپاسگزاریم الطاف شما دورا دور به ما میرسه براتون بهترین ها رو از خداوند متعال مسئلت میکنیم آقای ماندگاری از اشاره قرآنی امروز بفرمایید و انشالله وارد فضای سوال بعدی بشیم
بسم الله الرحمن الرحیم این صفحه 34 و آیات این صفحه در واقع نظام خانواده در اسلام است
صفحه 84
صفحه 84 ببخشید آیه 34
بله
نظام خانواده در اسلام است من خیلی سریع بگم یک به قول دوستان منوی بحث رو بگم اساتید بزرگوار و روحانیت معظمی که در جلسات قرآن هستن در مساجد هستن توصیه میکنم یک صفحه از همین جزئی که مردم میخونن براشون توضیح بدن ترجمه بکنن این صفحه رو خیلی مناسب میبینم این الرجال قوامون علی النساء تو خانه خدای تبارک و تعالی یه تکالیفی برای مرد گذاشته یه تکالیفی برای زن یه حقوقی رو برای مرد یه حقوقی رو برای زن اگر طبق دستور خدا و نقشه خدا عمل کنیم اصلا ما نباید مشکلات خانوادگی داشته باشیم سه تا تکلیف مرد من اینجا از این آیه اشاره میکنم قرار مرد ولی خانه باشد هم نسبت به همسر هم نسبت به فرزندان ولی سه تا امتیاز داره سه تا تکلیف داره اونایی که کاغذ قلم دارن یادداشت میکنن خیلی ظریف و قشنگه خدا به مرد قدرت بیشتری داده چون میخواد بار خونه رو برداره این قدرت به حسب ظاهر دافعه داره اما پیغمبر اکرم فرمودن اگه قدرت عجین بشه با محبت میشه اقتدار پس تکلیف اول مرد محبته هر مردی محبت بکنه نه بچه هاش یادشون میره نه همسر خونه
و اصلا مدیریت خیلی ساده
اصلا راحت شد
بله.
خدا خودش از همه قدرتش بالاتره ولی چون محبت داره همه میخوان از هر چی هم فرار میکنیم بریم تو بغل خدا اهل خانواده باید هر مشکلی داشته باشن بیان سراغ پدر خانه دو خدا یه امتیاز و حکومت رو به مرد داده باز حکومت حسب ظاهر یکم دافعه داره تکلیف مرد اینجا عدالته مرد عدالت تو خونه برقرار بکنه عدالت مصادیق زیادی داره یه نمونهشو میگم من بابا تو خونه خسته ام صدا تلویزیون کم کنی خب فردا احتمال بده بچه‌مونم خسته از امتحان اومده به خاطر اونم تلفنشونو کم کنید دیگه همچنان که من آدمم خستگی من خستگیه خستگی بچه‌مم
خستگیه
این میشه عدالت این عدالت مردو خواستنی میکنه تو خونه سه خدا به مرد سهولت و بزرگی داده این سهولت و بزرگی لازمش تکلیفش سخاوته مردی که برای زن و بچهش سخاوت داشته باشه دیگه هیچ وقت همچی خبری نمیاد آقای شریعتی که مرد بگه بچه هم دست و جیبم کردن، خانم هم دست و جیبم کرد. اصلا حرف خیلی بدیه. اگه شما درست سخاوت بکنید اونا هیچ وقت همچی کاری رو به خودشون اجازه
نمیدن.
پس ببینید سه تا تکلیف مرد شد: محبت، عدالت،
سخاوت.
خانم چه کار بکنه؟ اندامه همین آیه میگه خانم یک صالحات باشه. خانم بنابر دستور اسلام تمام وجودش زیبایی و مال مرده. صالحات یعنی این زیبایی و حق مردش رو به کسی دیگه نشون
نده،
در معرض استفاده کسی دیگه حتی با نگاه قرار نده. این میشه صالحات. صدای زنم، نگاه زنم، اینا همه هر چی رو برای دیگران میخواد قرار بده باید با اون چی که با شوهرش قرار میده فرق بکنه. این میشه صالحات.
یه امانت داره،
یه امانت داره. دو، قانتات باشه. قانتات یعنی چی؟ زن مطیع مرد باشه. قرار مرد حاکم خانه باشه، حاکم زندگی باشه، زن مطیع باشه. زن که مطیع باشه بچه‌ها مطیع میشن. سه، تکلیف سوم زن اینه که حافظاتون للغیب باشه، آبروی شوهرش رو حفظ کنه، مال شوهرش هم حفظ بکنه، اولاد شوهرش هم حفظ بکنه. این خانه ای که آقای شریعتی مردی سه تا تکلیف رو انجام بده، زنم سه تا تکلیف رو انجام بده، مدرسه ولایت مداری میشه. بابا از ولایتش یه خاطره خوش تو خونه گذاشته، مادرم از ولایت پذیریش آموزش خوبی به بچه ها داده. این درس آیه 34 سوره نساء صفحه 84 قرآن کریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و اگر این اتفاق بیفته، ما در واقع خودمون از این آیه قرآن کریم و از اون حقی که خداوند متعال برای ما قرار داده خوب دفاع کردیم،
خوب دفاع کردیم و خوب ولایت اهل بیت رو خوب معرفی کردیم. چون فردا میخوام بی بچه بگیم امام زمانم بر تو ولایت داره، تو ذهنش اینه که ولی بابام بوده. اگه بابا شیرین ولایتش براش اعمال شده باشه، میگه پس اهل بیت از او بهتره. ولی اگه نعوذ بالله بابا بد اعمال ولایت کرده باشه یا مامان بد جوری اطاعت کرده باشه، نشون داده باشه، این بچه میگه نکنه ولایت اهل بیتم نعوذ بالله مثلمونه.
و در حد خودمون آقای ماندگاری اون عدالت رو در زندگی رعایت بکنیم که انشالله این سمتی که خداوند متعال به ما داده. بله خیلی خوب، ای وقت نداریم، باید خداحافظی بکنی. آها سوالو میخونم. بسیار خوب، با سلام و خسته نباشید خدمت همه سمت خدایی ها و حاجی ماندگاری. ممنون میشم اگه سوالم رو از ایشون بپرسید. من دختری 19 ساله هستم که برای سال دوم دارم برای کنکور میخونم. انشالله که همه کنکوری های عزیز موفق و معید باشن. سخنان حاجی ماندگاری رو در هفته قبل شنیدم. همه از امتحانات در ایام ماه مبارک رمضان شکایت میکنن که امتحاناتشون تو ماه رمضانه، ولی باور کنید ما کنکوری ها هم باید بیشتر از بقیه درس بخونیم و یک هفته بعد از ماه مبارک ما کنکور داریم. پارسال هم همین وضعیت برای ما بود. دقیقاً یادم میاد پارسال بچه‌های ما خیلی‌هاشون روزه نگرفتن فقط به خاطر کنکور و همیشه میگفتن نمیشه روزه بگیریم چون سرمون درد میگیره، اون وقت نمیتونیم درس بخونیم. که من واقعاً تعجب میکردم چون منم چنین حالتایی داشتم و کلاً بازده درس خوندنم خیلی پایین میومد. یا میگفتن از عم که نمیخوریم، ان شاءالله بعد کنکور وقت زیاده، غذای اونها رو میگیریم. در حالی که هر وقت بهشون میگفتم چون عمدم میخورید باید برای هر روز 60 روز بگیرید، ولی اونا میگفتن نه خدا میبخشه، فقط قضاشو بگیری کافیه. من پارسال به دلایل مختلف رتبه خوبی در کنکور کسب نکردم و امسال هم دوباره میخوام شرکت کنم. امسال هم مصممم که روزه هامو بگیرم، ولی سوال من اینه که حاجی که فرمودن خدا جبران میکنه حتی شده در قیامت، پس یعنی من بشینم به دوستایی که بدون انجام واجب راحت راهی دانشگاه میشن نگاه کنم و حسرت بخورم و بگم که خداوند در قیامت جبران میکنه؟ من اینو قبول دارم که خدا جبران میکنه، ولی نمیتونم تا قیامت صبر بکنم. حاجی باور کنید امسال برای من خیلی سخت گذشت، تلاشم رو خیلی بیشتر کردم، ولی میترسم دوباره مثل پارسال بشه. تو رو خدا یه چیزی بگید که دلم قرص و آروم بشه. انشالله که موفق میشید. آقای ماندگاری هم الان میگن که چیکار باید بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دعا کنیم برای همه کنکوریا. اول بحث خدایا همه عزیزانی که دارن تلاش میکنن برای کنکور، همه دانش آموزان عزیز، دخترها، پسرها، مخصوصا اونهایی که رعایت هوای خدا رو بیشتر دارن که حالا توضیح میدیم، در کنکور موفقشون بدار
الهی.
ببینید آقای شریعتی، آروم شدن ما با احساس رضایتمندیه. من دو سه تا مثال بزنم. ما میریم تو مهمونی، مثلا مهمونی جدید که میز غذا میچینن،
بله،
دو صدا پیرمردم، حالا یا پدر بزرگ منن، مادر بزرگ منن، عموی من اینجا نشستن، من میتونم فقط هوای خودمو داشته باشم، برم بهترین غذا از بهترین غذاها برای خودم بردارم، هیچ اشکال شرعی هم نداره، غذا رو خوردم،
به فکر خودم باشم،
به فکر خودم باشم. ولی وقتی هوای این پیرمردو داشته باشم، دو تا پیرمرد، یه پیرمرد و هواشونو داشته باشم، احتمالاً به همه غذا اونجور که دلم میخواد نمیرسم. رسیدم به یک گوشتی، تموم شده بود، مرغ تموم شده بود، مجبور بودم از سالادا و خورشتا مثلا استفاده کنم. ولی من احساس می‌کنم یه آدمی که از غذا کم خورده یه احساس رضایت قشنگی داره، میگه غذا کم خوردم اما به دو تا پیرمرد غذا رسوندم. قبول دارید یا نه؟
بله.
اینو بهش میگیم احساس رضایتمندی. ولو تو کنکور غذا خوردن کم آورده، ولی احساس می‌کنه با این کار قشنگی که کرده جبران شد. اصلا جبران از همین الان داره اسم میکنه. تو جاده دارم سریع میرم، بازی فلان بازی دوتا تیم مهمه، میخوام سریع هم به خانه برسم، یه تصادفی شده کنار جاده، دوتا مجبور افتادن، هیچ کی هم بالا سرشون نیست، من گازو میگیرم، فقط هوا خودمو دارم، میخوام فوتبالمو تماشا کنم، میخوام بازی جام جهانی رو تماشا کنم، میخوام به مهمونیم برسم، میخوام به وعدم برسم، به اونا نادیده میگیرم، من فقط هوا خودمو داشتم، اما یه احساس شرمندگی میکنه. ولی اگر به این مجروح رسیدگی کرده بودم در حد توان خودم، یه بخشی از بازی گذشته بود، یک بخشی از بازی رو ندیدم، لذتش رو نبردم، ولی یه احساس رضایتمندی دارم، خدای شکرت به یکی از این مجروح ها رسیدم. از این مثال ها زیاد داریم.
بله.
میگم این دختر خانم گلی که هم درس خونده هم روزه گرفته، این هم هوای خودشو داره هم هوای خدا رو داره، نگذاشته امر خدا رو زمین بمونه. اما دخترهای گل دیگری که فقط درس خوندن، فقط هوای خودشون رو داشتن و امر خدا رو زمین گذاشتن، که حالا راجع به قضای روزشون هم میگیم اینجور که اینا فکر میکنن نیست، فقط قضا داشته باشه، قطعا همینطور که ایشون گفته کفاره 60 روز رو داره، شک نکنن، حکم شرعی
کفاره افطار عمدی
داره، کفاره افطار عمدی رو داره. اونایی که فقط هوای خودشون رو داشتن قطعا یک احساس شرمندگی میکنن که امر خدا رو زمین گذاشتن. دختر خانم گل، تو قطعا میدونم باید یک احساس رضایتمندی کنی، بگی خدایا من ولو تو کنکور پارسال اون موفقیت آنچنانی نداشتم، ولی خوشحالم که امر تو رو بی‌اعتنایی نکردم، زمینی که برای کنکور امسال دست پارسال 12 ماه فرصت داشتی، قطعا تلاش بیشتری کردی، ما هم برات دعا میکنیم، روزت هم باعث میشه چون هوا خدا رو داری، خدا هم تو امتحان هوای تو رو بیشتر داشته باشه، انشاءالله موفق میشی. حواسمون باشه پس اگر غیر از خودمون هوای دیگران و هوای خدا رو داشتیم، خود این یعنی جبران، خود یعنی احساس رضایتمندی، یعنی آرامش،
یعنی در واقع دستمون خالی نیست، دستمون پره و نباختیم.
من میخوام بگم از اون کنکور پرتره، چون کنکور این نتیجه دنیایی داره، این قطعا نتیجه دنیایی و آخرتی داره. شاید اون کسی که فقط هوای خودشو داشته تا آخر عمر عذاب وجدان داشته باشه، ولی شما عذاب وجدان نداری، یه آرامشی داری و همین پاداش شماست که انشالله آرامش به شما بده. بازم ما دعا میکنیم خداوند انشالله شما رو موفق تر بگردان
انشالله. خیلی خوب، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. ما فردا هم انشالله خدمت دوستان میرسیم طبق نکاتی که قبلا گفتیم. پنجشنبه های ماه مبارک رمضان مزین به حضور آقای حسینی عزیزمون، از احکام برای ما میگن، احکامی که شاید ازش غافلیم و الحمدلله حضور ایشون و مسائلی که در برنامه مطرح شد خیلی هم مورد استقبال دوستان عزیزمون قرار گرفت. فردا منتظر ما باشید، حوالی ساعت 13:30 دقیقه ان شاء الله خدمتتون میرسیم. حاجی ماندگاری دعا بکنید، خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرجهم من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای حوائج امام زمان، حوائج مؤمنین و مؤمنات، حوائج رهبرمون، حوائج کنکوریا، حوائج ملتمسین دعا، حوائج مریضدارا، قرضدارا، بی خانه ها، بی همسرا، بی بچه ها، حوائج همه روزداران و مؤمنین و مؤمنات رو فوق رغبتشون عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. خیلی ممنونم از شما آقای ماندگاری، خیلی ممنون از دوستان عزیزمون، بیننده ها و شنونده های ناظرینمون. برای رسیدن به اولین شب قدر همچنان روزها رو میشماریم، 13 شب تا اولین شب قدر ما باقی است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از شما آقای ماندگاری.
يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستأنس المريدون يا من به يفتخر المحبون يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا الله. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مصيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار.